الو سلام، خسته نباشید. ببخشید میخواستم بپرسم که توی سوره نور راجع به حجاب زنها خداوند گفته، چرا زنها باید اینقدر حجاب کنن و مثلا فلسفه چیه؟ مثلا چرا نمیشه یه دونه پیراهن بلند و یه روسری بود؟ چرا باید اینقدر زنها خودشونو بپوشونن؟ خیلی متشکرم، خدا بسما.
ما هم متشکریم از شما شنونده گرامی. دا استاد ملکی، با توجه به اینکه سوال حالا مقداریش میشه گفت در واقع اعتقادی هست، مقداریش فقهی هست، مقداریش قرآنی هست، شما از بعد قرآنیش به سوال پاسخ بفرمایید.
بله، اگر سوالشون این هست که یعنی مثلا در اسلام این مسئله حجاب چرا مطرح شده،
فلسفه چیه، حکمتش
یا از حیث تاریخ چه هست،
بله،
یعنی مثلا
بله.
آیا مثلا قبل از اسلام انسانها مثلا برهنه بودند، اسلام اونها رو مجبور کرد که پوشش داشته باشن؟ شما یه سوال تاریخچه ایست که اگر به بحث تاریخچه بحث پوشش هم نگاه بکنیم، انسان اولیه دنبال پوشش بوده، یعنی وقتی که از آدم و حوا که هبوط کردن روی زمین آمدن، اینها خودشون رو پوشاندن.
یعنی بفرمایید فطریه،
به امر فطریش، بله، فطرتاً انسان‌ها پوشش را به عنوان یک ارزش تلقی میکنن. شما همین در کشورهای غربی که مسئله برهنگی دیگه به عنوان یک اصل مطرحه، در مجلس‌های رسمی، در مجلس‌های مهم، شخصیت‌ها اونجا خودشون رو میپوشانن، یعنی یک پوشش عرفی و اوقلایی در اونجا برای خودشون دارن. البته در مجالس سبک، در مجالس غیر رسمی، غیر سنگین، اونجا ممکنه که برهنه باشن و این خیلی مورد تایید عقلا و عرف نیست. لذا اگر در یک مجلسی که مجلس رسمی است، مجلسی است که عقلا همه اونجا جمعن، اگر کسی مثلا فرض کن با آستین کوتاه اونجا حاضر بشه، نمیپذیرن. یعنی باید طرف پوست شلوار بپوشه، پیراهن رم یقش از بالا ببنده، کراوات بزنه تا این رسمیت این شخص در اون جلسه و رسمیت دادن به اون جلسه از طرف اون شخص تلقی بشه.
بله،
پس این یک مسئله کاملا فطری است که انسان ها از پوشش به سلام پوشش رو دوست دارن و اون رو میپسندن، کار مورد پسند عقلایی میدونن. نکته دوم این که خب اسلام چی کار کرد؟ یعنی اسلام آمد مسئله پوشش را تأسیس کرد یا نه اون پوششی که وجود داشت را تأیید کرد منطبع یک تکمله؟ آیا تو قرآن چه آیه 31 سوره مبارک نور، چه آیه 58 سوره مبارک احزاب که هر دو به مسئله پوشش اشاره میکنه، منطقه یکیش پوشش حد اقلیست و یکیش پوشش حد اکثری؟
بله،
اشاره به پوششی که مردم جاهلی داشتن داره میکنه که اونها مقنعه به سر میکردن، خمر یعنی همون روسری که روسرشون بوده، منطقه با این اشکال که این به اصطلاح جلوی روسری رو می‌بردن پشت سرشون گره می‌زدن و زیر گلوشون پشت گوششون معلوم می‌شد.
بله،
پس پوشش داشتن متو پوشش ناقص. اسلام تاکید می‌کنه که نه، شما اون گوشه روسری که پشت گره می‌زنید اون رو باز کنید که روی به اصطلاح زیر چانه شما رو، پشت گوش شما رو و روی سینه‌های شما رو بپوشونه. خب پس اولا پوشش حتی در زمان جاهلی هم بوده، یعنی با اینکه فرهنگ در بسیار سطح پایینی بوده، در این حال پوشش بوده،
در بین ادیان گذشته هم بوده، در بین مسیحیان، یهودیان و غیره.
لذا شما الان میبینید مثلا فرض کنید کسی بخواد بره کلیسا با پوشش میره، شما کشیش ها رو نگاه بکنید، اونا پوشش کامل دارن، پس معلومه که پوشش یک امر فطری و مورد تایید ادیان الهیه.
یا مثلا این خانم هایی که توی کلیساها عبادت میکنن در
همیشه با پوشش کامل،
اونها دیگه کاملا پوششون حتی پوشش اسلامی مثلا،
بله، از اونها پوشش کامل
و
مقنعه. حالا ما مثلا حجاب، کلمه حجاب رو خیلی شاید متعدیم بهش اشاره میکنه، اصلا ما کلمه حجاب رو در آموزهای دینی نداریم، اونی که داریم پوششه، پوشیدن انسان بدن خود را و برجستگی های بدن خود را بینا. یک حد اکثری هم باز در پوشش اسلامی داریم که اینم ریشه داشته، یعنی در زمان جاهلی دو نوع پوشش بوده، یک پوشش بود که مقنعه روسری به سر میکردن که این روسری بلند بوده تا کاملا پایین سینه ها میگرفته، منتها اینا پشت سر گره میزدن این رو، که اسلام فرمود که اون رو باز کنید که روی سینه ها رو بگیره. یک پوشش حد اکثری داشتیم که اینا چادر عربی داشتن که مشکلی که اون چادر عربی داشته، یعنی ناقص بود از حیث پوشش، این بوده که جلوی این چادرها باز بوده، یعنی کاملا قسمت جلوی بدن، که با اینکه اونها پیراهن هم داشتن، نه که کاملا بدنشون لخت بوده باشین. اسلام میگه که اینا رو به هم نزدیک کنید. در سوره مبارکه احزاب آیه 58 آمد که این جلابیب را، این چادر عربی را، یدنین، به هم نزدیک کنن اینها.
یدنین جلابیب هن.
بله، این جلابیب را اینو باید به هم نزدیک کنن که باز نباشه ولی سیگه بدن آشکار بشه. پس یه پوشش حداکثری بوده که چادر بوده، منطقه مشکل هم اونها این بوده اینو باز میکردن مثل همین عباهایی که هست، منطقه گفتن اینو بپوشن، اینو به هم نزدیک کنن. یک پوشش حداقلی بوده در زمان جاهلی که اون هم روسری به سر میکردن، منطقه با اون اشکال که اسلام آمد گفت این اشکال رو برطرف کنید، یعنی گره ها رو باز کنید که روی سینه های شما رو بگیره.
نکته ممکن هست این دعایه رو لطف بفرمایید بخونید که همین دو نکته‌ای هم که اشاره کردید در مورد خمار، قرآن میگه که
بله،
اون انتهای خمار رو روی سینه ها بیاندازید و هم اون جلباب که به طرفش رو هم نزدیک
کنید. بله، در آیه 31 از سوره مبارکه نور میفرماید که ولیضربن، صیغه امر، یعنی باید ولیضربن به خمارهن علی جیوبهن، جیوب یعنی همین سینه ها، باید اون روسری های خودشون رو بیاندازن روی سینه هاشون، یعنی به پشت گره نزنن، از پشت گره نزنن. ولا یبدین زینتهن، و نباید زینت های خودشون رو آشکار کنه. حالا اینجا بعضی ها اختلاف دارن که حالا آیا خود زینت رو آشکار کردن اشکال داره یا محل زینت رو آشکار کردن اشکال داره، که غالبا همون تفسیر اول رو میگن، یعنی وقتی زینت در دست قرار گرفت یا زینت در گردن قرار گرفت، بعد شما زینت رو نشون میدید، دست رو هم نشون دادید دیگه، لازم مرزوم همه.
بله.
وقتی زینت سینه رو نشون میدی، یعنی خود سینه رو هم نشون میدی، یعنی هر دو رو با هم، دیگه اینها رو آشکار نکنید. پس در سوره مبارکه نور آیه 31 به مسئله خمار اشاره میکنه، همون روسری های بلندی که نذاشتن.
بله.
و در سوره مبارکه احزاب آیه 58 میفرماید که یا ایها النبی قل ازواجک، اینم باز قابل توجهه، اونجا که بحث زنان مؤمن مطرحه، مسئله حداقلی حجاب رو مثلا
عموم زنان، یعنی
بله عموم زنان مؤمنی
خمار رو مطرح میکنه.
بله،
در واقع خمار رو کمون روسری
معنی، یعنی حداقل حجاب. بله. ولی اونجایی که زنان پیامبر را مطرح میکنه و مؤمنانی که همسنخ اینا هستن، چون داره یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی اونایی که همسنگن.
بله.
با به اصطلاح مؤمنین خاص به اونها بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن، به اونها بگو که جلابیب که همون جلباب اینه چادر باشه، اینها رو به هم نزدیک کنن، یعنی اونها قبلا باز بوده اینها نزدیک به هم بشن. ذالک ادنا ان یعرفن، این بهتره برای به اصطلاح معرفی زن مؤمن، معرفی زنان
شخصیت ایمانی یک زن.
بله. خب این هم اشاره میکنه به نوع کامل از حجاب، پوشش.
بله.
و سوالی که ایشان دارن مطرح میکنن، میفرماین که چه ضرورتی داره که زنها خودشون رو بپوشانند، این پوشش امر فطری است.
البته سوال رو شنونده محترم به این شکل مطرح کردم، حالا چون فرمودید و شبهی هم ایجاد نشه و اگر که الان میشنون صدای ما رو نگن که مثلا من به این شکل سوال نکردم، ایشون میگن که چرا حتما باید چادر بپوشن، چرا مثلا پیرن پوشیدن و مثلا پیرن روسری نمیشه مثلا زن بیاد بیرون.
بله.
و جوابش ببین کنم از فرمایشات شما مشخص شد که هیچ کس نگفته که زن با پیرن روسری نمیتونه بیاد بیرون. این جواب حداقلی که هست، مگر اینکه خلاف عرف باشه که اونجا هم کسی منع نمیکنه. الان این لباس‌های جدیدی که خصوصا طراحی کردن و اینها پیرن روسری دیگه، خیلی هاش حالا اسمش مانتوی، ولی مانتوی شبیه پیرنی رنگ و رنگ هم هست.
بله.
پیرن روسری هیچ کس هم نگفته که نپوشیدید، ولی به قول شما اون حد اکثریش رو و حد اقلیش
از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمود بهترین لباسه، هر کسی بهترین لباس اون زمانه. ممکنه در یک زمانی بهترین پوشش مثلا فرض فرمایید مانتو و روسری باشه، در یک زمانی بهترین پوشش در اون عرف چادر باشه.
خیر لباس کل زمانن لباس اهله.
اهله. در واقع من اگر اجازه بدید که جنبندی در باره فلسفه حجاب یادداشت کردم از بین کتاب‌هایی که مطالعه کردم اگر فرصت هست باید اشاره بکنه. یکی از فلسفه های حجاب و پوشش، باز کلمه حجاب رو ما عادت کردیم به کار ببریم، فلسفه پوشش چه برای مردان چه برای زنها، چون پوشش فقط برای خانم ها نیست، پوشش هر کسی بحث به خودشه. البته زنها باید پوششون کامل‌تر باشه، بیشتر باشه، مردان باید پوشش داشته باشن.
اینو هم اشاره بفرمایید چرا؟
عرض میکنم یکی از علتاش اینه، یعنی وقتی کسی پوشش ندارد این باعث تحریک مسئله بله قوی شهوانی جنس مخالف میشه. ولی تحریک صورت گرفت، بحث جلوگیری از تحریکات دیگه کار بسیار مشکلی میشه. یعنی وقتی که شهوت تحریک شد، هوای نفس تحریک شد، نیازهای درونی انسان تحریک شد، سر از ناکجا آباد در میاره. مسئله بعدی مسئله ایجاد آرامشه. یعنی وقتی در یک جامعه قوای جنس انسان تحریک نشه، آدم آرام زندگی میکنه و رشد و تکامل هر جامعه هم به آرامش و امنیت اوست. اگر مردان پوشش خوبی نداشته باشن یا زنان پوشش خوبی نداشته باشن، همدیگه رو تحریک بکنن، همه در معرض خطرن و هیچ کسی احساس امنیت نمیکنه. پس پوشش باعث عدم تحریک قوای شهوانی میشه و نتیجهش آرامش انسان ها و نتیجه آرامش هم امنیت جامعه است. پس در اصل یک نوع امنیت اجتماعی است مسئله پوشش.
بله.
مسئله بعدی جلوگیری از گسترش فحشا و زنا و نتیجهش هم گسترش اولاد نامشروع. شما تو کشورهای غربی ببینید چقدر اولاد نامشروع وجود داره که جاهای نهادهای ویژه به صدا تربیت شده برای که اینها رو تربیت کنه، اینها رو بزرگ کنه،
که اون هم اثر وضعی و اجتماعی داره، نه اینکه فقط صرفا یک حکم قراردادی باشه که خب حالا بعضیا به ذهنشون برسه که خب حالا نامشروع یا مشروع چه نتیجه عملی در بر داره.
یعنی دیگه همه میدونن چه نتیجه. یعنی کسی که پدر نداشته باشه، کسی که مادر نداشته باشه، کسی که با مهر و محبت مادری و پدری بزرگ نشده باشه، از اینا به عنوان انسان‌های خشن، انسان‌های به اصطلاح جزء اراذل اوباش که بتونن کارهای خطرناک انجام بدن، با این تیپ آدم انجام میده.
این که اثر ذاتی هم داره، خود نطفه حرام بودن اثر ذاتی هم داره. جدای از این بحثای
مسئله دیگه، مسئله ابهت و هویت. حجاب باعث میشه که هم ابهت مرد و زن حفظ بشه و هم هویت مردانگی که به زنانگی حفظ بشه، که من دیگه حالا فعلا اشاره نمی کنم که اگر این ابهت و هویت زن و مرد حفظ نشه، جامعه به ابتذال کشیده میشه و مشکلات آنچنانی. نکته آخر این که خدای سبحان که پیش مهره ماها رو بسته، او خود بهتر از هر کسی میداند که ما چگونه باشیم به نفع جامعه و به نفع ماست. خدای سبحان میفهمد که چشمتون رو ببندید از نگاه کردن به نامحرم. خدای سبحان میفهمد که پوشش داشته باشید که این برای شما بهتره، برای معرفی شخصیت شما، برای حفظ هویت شما. کسی که مؤمنه و کسی که به خدا ایمان داره و کسی که خدا را حکیم میدانه، علیم میدانه، خبیر میداند، او باید به گفته های خداوند با تمام وجود در مقابل گفته های الهی تسلیم بشه. من روایت خیلی زیادی وجود داره در این زمینه، حالا عزیزان اگه خواستن مراجعه بکنم به کتاب های روایی، فقط من به یک نمونه از اونها اشاره میکنم که در روایتی هست از سمیر علیه السلام فرمودن روزی من و فاطمه سلام الله علیها به خدمت پیامبر رسیدیم در حالی که حضرت به شدت گریه میکرد. حضرت امیر سوال میکنن که پدرم و مادرم فدای تو باد، آیا اتفاقی افتاده؟ چی چیز شما رو به این گریه شدید واداشته؟ حضرت فرمودن یا علی، شبی که به معراج رفتم دیدم زنان امتم را که در عذاب شدید در حال سوختنن و در حال فریاد و ناله کشیدن. علت را سوال کردم، گفت در اینها کسانی هستن که موهای خودشون رو به نامحرم نشان دادن. اینا کسانی هستن که بدون اذن شوهر بیرون رفتن. اینا کسانی هستن که ارتباط نامشروع با مردان، زنان با مردان نامحرم ارتباط نامشروع پیدا کردن. شدت عذاب اونقدر زیاد است که پیامبر گرامی اسلام به شدت داره گریه میکنه. خب این در روایت هم داریم، قبلا در برنامه اینجا مطرح شده که ما در قیامت جهنم من تجسم اعماله، یعنی آتش اونجا وجود نداره، ما آتش رو از اینجا با خودم میبریم. یعنی اگر ملکوت این نگاه کردن ها اگر حقیقت این گناه کردنها رو بشکافن میبینن عذاب رو توش، آتش رو توش، تو اونجا مشخص داره میشه.
بله.
پس بنابراین اگر خود شما میگه نگاه به نامحرم نکن، اگر این فرمات با نامحرم ارتباط نامحرم رو پیدا نکن، اگر این فرمات خود رو بپوشان و موهایت رو و بدنت رو به نامحرم نشان نده، چون درون این نشان دادن آتش به خود نمیفهمی و این درونش قفول کردن از انسانیت به خود نمیفهمی، قیامت که میشه تازه معلوم میشه که اون گناه تو چه حقیقتی داشت.
تشکر میکنم از شما جناب استاد ملکی، امیدواریم که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
هبیان دات نت، گنجینه صوتی.